سلام به یک بخش خبری دیگه از رادیو فردا خوش اومدید. من سویده بیکام هستم و با مروری بر خلاصه تازه ترین خبرها با شما خواهم بود. نشست بین المللی وین درباره سوریه امروز جمعه برگزار می شود. دست کم 22 پناهجوی دیگر در دریای اژه جان باختند. و خبرگزاری رویترز آمار کشته شدگان حادثه منا را 2070 تن اعلام کرد. نشست بین‌المللی وین درباره سوریه امروز جمعه با حضور وزیران خارجه و نمایندگان 14 کشور و نهاد برگزار می‌شود. کشورهای آمریکا، فرانسه، روسیه، عربستان سعودی، ترکیه، مصر، عراق و ایران از جمله شرکت کنندگان در این نشست بین‌المللی هستند. این نخستین بار است که پس از گذشت 4 سال از جنگ داخلی در سوریه، ایران در یک نشست بین‌المللی در این باره شرکت می‌کند. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین از محل نشست بین‌المللی سوریه گزارش می‌دهد.
صبح امروز جمعه در شهر وین تلاش‌های دیپلماتیک با دیداری پیرامون بحران سوریه به میزبانی فرانسه آغاز شد. اما دیدار اصلی که آمریکا میزبان اوست، میتوان گفت مهمترین تلاش دیپلماتیکی است که در ماه‌های اخیر پیرامون بحران سوریه انجام شده. روز گذشته جان کری گفت همیشه به یافتن راه حل خوشبینه. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفت معتقده که همین که طرفین همه نقش‌آفرینان در این بحران بر سر یک میز برای گفتگو می‌نشینند خود یک پیشرفت چشمگیره. اگرچه مشخص نیست بر سر این میز گفتگو در هتل ایمپریال در مرکز شهر وین تا چه حد رقبای منطقه‌ای مانند ایران و عربستان سعودی و ترکیه و رقبای بین‌المللی مانند آمریکا و روسیه آماده‌اند تا برای یافتن یک راه حل برای بحران سوریه با یکدیگر مصالحه کنند. هانا کاویانی، رادیو فردا، وین.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که برای حضور در نشست بین المللی درباره سوریه به وین سفر کرده گفته که ایران بدون پیش شرط در این نشست شرکت کرده است.
ما معتقدیم که ایران یک دولت و کشور ثبات بخش به منطقه بوده و نمی‌شود برای حضور ایران شرطی قائل شد و لذا در این نشست هیچگاه شرطی برای حضور ایران مطرح نشده و اگر بود ما نمی‌پذیریم.
به گفته مقام‌های یونانی دست کم 22 پناهجوی دیگر از جمله 13 کودک روز جمعه در دو سانحه جداگانه در دریای اژه غرق شدند. این افراد در دو قایق چوبی سعی داشتند خود را از ترکیه به جزایر یونان برسانند که در نهایت 274 تن از آنها نجات یافتند. در سه روز گذشته حدود 50 پناهجو در دریای اژه جان خود را از دست دادند. در سال جاری تنها جزیره کوچک لسبوس پذیرای بیش از 300 هزار پناهجو بود است که یک سوم آنها در ماه اکتبر خود را به این جزیره رساندند. در سال جاری بیش از 500 هزار پناهجو که بیشتر آنها سوری و افغان هستند در آرزوی رسیدن به آلمان و اروپای شمالی خود را به سواحل یونان رساندند. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه گزارش داد که برخلاف آمار ارائه شده از سوی مقام‌های عربستان سعودی درباره تلفات حادثه منا دست کم 2070 تن در این حادثه کشته شدند. به نوشته رویترز آمار ارائه شده از سوی این خبرگزاری بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی مقام‌های دولتی و مذهبی و گزارش‌های رسانه‌ای محلی ده‌ها کشوری است که شهروندانشان در این حادثه کشته شدند. عربستان سعودی پیشتر اعلام کرده بود که در این حادثه نزدیک به 770 تن کشته شدند. ایران میگوید 465 زائر ایرانی در حادثه منا کشته و 36 تن نیز مفقود شدند. حادثه منا روز دوم مهر و در جریان اجرای بخشی از مناسک حج روی داد. به پایان این بخش خبری میرسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com سر بزنید و اگر در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ مواجهید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنند. ممنون که رادیو فردا را انتخاب میکنید.
که در این برنامه خواهید شنید. رکوردی تازه در تعداد ورز دهندگان همزمان خمیر پیتزا، تغییر شاخصهای زیبایی زنان در کره جنوبی و توجه بیشتر آنها به بدنهای ماهیچه‌ای، برگزاری مسابقات بوفالو سواری در تایلند، زیاد شدن تعداد شکایات نیویورکی ها از دست موش ها، اختراع نرم افزاری که با ردیابی حرکت چشم انسان فعالیت مورد نظر کاربر رو انجام میده، برگزاری مسابقات قهرمانی فوتگولف در اسپانیا و از سرگیری تمرینات تعدادی از دوچرخه سواران حرفه‌ای پناهجو در آلمان. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه بابک غفوری آذر من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
مسابقه بوفالو سواری در تایلند سنت تازه‌ای نیست و به بیش از یک قرن پیش برمیگرده. رویترز گزارش داده این مراسم نوعی جشن سپاسگزاری از بوفالوها برای کار سخت اونها در مزرعه هاست. البته با رقابتی شدن این مسابقات خیلی از این بوفالوها حالا صرفاً برای شرکت در مسابقه آموزش داده میشن و دیگه همون بوفالوهایی نیستند که در مزرعه همدوش کشاورزها کار میکردن. بوفالوی برنده در بازار به قیمت بالاتری خرید و فروش میشه. بعد از برگزاری این مسابقه زنان تایلندی با لباسهای رنگارنگ و سوار بر حیوانات مزین به آلات جشن در خیابانها رژه میرن.
پژوهشگران در کالج سلطنتی لندن نرم افزاری رو اختراع کردند که با دنبال کردن حرکت چشم انسان به عنوان یک دست اضافی کار دلخواه شما رو انجام میده. رویترز گزارش داده به عنوان مثال اگر کسی مشغول خوردن شیرینی و قهوه باشه، میتونه با استفاده از این ابزار همزمان با حرکت چشم‌ها نقاشی هم بکنه. مخترعان معتقدند این نرم افزار قادره به دقت فعالیت مورد نظر کاربر رو از حرکت چشم‌ها دنبال کنه. یکی از پژوهشگران دست‌اندرکار این طرح گفته که آدم‌ها پیشاپیش انجام هر کاری مثل برداشتن یک فنجان اول به شیء مورد نظر نگاه می‌کنند تا ارزیابی‌های لازم درباره حجم و اندازه اون شیء و شیوه‌های برداشتنش رو در ذهن انجام بدند. نرم افزار فعلی در واقع ابزاری برای رمزگشایی حرکت چشم و تبدیل اون به عمل هست. این اختراع میتونه تأثیر چشمگیری روی زندگی افراد معلول داشته باشه و حتی روزی جای جراحی‌های پرخطر ترمیم مغز رو هم بگیره. یکی از پژوهشگران این طرح گفته که نرم افزار فعلی رویکردی غیر تهاجمی داره و در حکم دستکشی هست که به دلخواه کاربر شروع به کار میکنه یا خاموش میشه و تحت کنترل فرد هست.
بیش از 500 خمیر پیتزا روز چهارشنبه در شهر شانگهای چین با ثبت رکوردی تازه همزمان به وسیله شرکت کنندگان چینی ورز داده شدند و در فهرست رکوردهای تازه گینس به ثبت رسیدند. رویترز گزارش داده مجموعاً 511 خمیر پیتزا همزمان و دست کم به مدت یک دقیقه به شیوه سنتی پخت پیتزا روی دست‌های زنان و مردان چینی چرخانده و کشیده شدند. البته اندازه خمیر میباید 30 سانتی متر و نیم می بود. رکورد قبلی چرخاندن 388 خمیر پیتزا به طور همزمان تابستان گذشته در لندن به دست آمد. برگزار کننده این مسابقه مدیران هتلی به نام پودانگ شانگریلا گفتند که خیلی از شرکت کنندگان از مبتلایان به بیماری سرطان پستان بودند و درآمد حاصل از این مسابقه هم صرف بالا بردن آگاهی درباره سرطان پستان خواهد شد.
ورزش فوت گلف، ترکیبی از فوتبال و گلف، دیگه نه تنها عجیب به نظر نمیاد که در حال محبوب شدنه. رویترز گزارش داده که مسابقات قهرمانی فوت گلف امسال در اسپانیا برگزار شد و بازیکنان بین المللی از 7 کشور دنیا در این رقابت‌ها شرکت کردند که با پیروزی شرکت کننده از ایتالیا به پایان رسید. ترتیب دهندگان این مسابقات گفتند که تعداد شرکت کنندگان امسال 3 برابر شده. ضمن اینکه اولین لیگ ملی فوت گلف اسپانیا با 90 داوطلب به تازگی شروع به کار کرده.
پوست سفید و اندام باریک مدت‌های طولانی به عنوان شاخص‌های زیبایی در کره جنوبی به حساب می‌آمدند، ولی این شاخص‌ها در حال تغییرند. رویترز گزارش داده اخیراً تمایل زنان کره‌ای به تقویت عضلانی باعث رونق گرفتن کار باشگاه‌های ورزشی شده. از مغازه‌های فروش مواد غذایی رژیمی و دمبل‌های مخصوص بدنسازی تا شوهای تلویزیونی همه ظاهر سالم را تبلیغ می‌کنند. یکی از مربیان بدنسازی که یک برنامه هفتگی در تلویزیون اجرا میکنه گفته قبلا زنان برای کم کردن وزن به خودشون گرسنگی میدادن، ولی حالا در عوض ورزش میکنن. تا همین اواخر بدنسازی جزو رژیم زیبایی زنان نبود و لاغری آنچنان مورد علاقه زنان بود که اغلب از ترس درشت شدن ران و ساق پا از کوهنوردی و دوچرخه سواری پرهیز میکردن. یکی از استادان رشته علوم جهانی ورزش در دانشگاه هانگ کنگ به رویترز گفته در گذشته زنان فکر می‌کردند داشتن عضله روی ظاهر و فرم بدنشون تأثیر منفی می‌ذاره یا عواقب جانبی به همراه داره، ولی حالا اونها فکر می‌کنند برخورداری از قدرت ماهیچه‌ای از حیث بدنی و سلامتی براشون سودمنده. از طرفی هم پوشش رسانه‌ای آدم‌های مشهور و چهره‌های بین‌المللی که بدن‌های عضلانی دارند خیلی زیاد شده. یکی از دلایل تمایل زنان به داشتن بدن‌های سالم ورود اونها به عرصه کار و به تعویق انداختن زمان بچه‌دار شدن.
تعدادی از دوچرخه سواران حرفه‌ای سوری که بعد از فرار از جنگ داخلی در سوریه به آلمان اومدن تمرینات حرفه‌ای خودشون رو از سر گرفتند. رویترز به نقل از یکی از مسئولان امور ورزشی آلمان گزارش داده که این 5 دوچرخه سوار با توجه به پیشینه ورزشیشون ابراز تمایل کردند که برای مسابقات دوچرخه سواری تمرین کنند و حالا اونها با تجهیزات و دوچرخه هایی که اداره امور ورزش آلمان در اختیارشون گذاشته میتونن زندگی حرفه ایشون رو ادامه بدن. یکی از این ورزشکاران گفته که در 2 ماه گذشته نتونستند تمرین کنند و از اینکه دوباره ورزش مورد علاقه شون رو از سر گرفتند ابراز خوشحالی کرده. این ورزشکاران امیدوارند بتونن خودشون رو به موقع برای شرکت در مسابقات جهانی دوچرخه سواری آماده کنند.
ساکنان شهر نیویورک در آمریکا از دست موش‌های این شهر طاقتشون تاق شده. رویترز گزارش داده تعداد شکایت‌ها درباره مزاحمت جوندگان در نیویورک زیاد شده. البته حضور موش‌ها در نیویورک دغدغه تازه‌ای نیست. یکی از مسئولان شهرداری گفته که مراکز بهداشتی باید برای مبارزه با موش‌ها تاکتیک و برنامه‌ریزی جدیدی داشته باشند، چون روش‌های قدیمی دیگه کارآمد نیستند. به گفته یکی از ساکنان این شهر بزرگ، یکی از دلایل افزایش تعداد موش‌ها جمع‌آوری نشدن به موقع زباله‌ها و رها شدن اونها در خیابان‌هاست و همین باعث شده خیابان‌ها تبدیل به مکان تجمع موش‌ها بشن. اداره بهداشت نیویورک اعلام کرده که در حال تخصیص بودجه حدوداً 3 میلیون دلاری برای اجرای برنامه‌ای که با حمله به مراکز تجمع موش‌ها در پارک‌ها، متروها و فاضلاب‌ها اونها رو قلقم می‌کنه.
این بخش از برنامه 4 کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته‌نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس 4 کنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و 4 کنج دیگر. بدرود.